ولی از اون ور نباید نقش استقلال صنفشون هم از بین بره.
بله.
ببین من مثال بزنم. ببین مثلا شما من حالا چون نظام مهندسی هستم
فقط خیلی کوتاه
لطفا فرض کنید مثلا کسی که حقوق رفته وکالت گرفته، اینها یه هویت حقوقی دارن که میرن از اون نهاد ناظر میگیرن، یه هویت صنفی دارن که خودشون یه صنفی را میندازن. الان بپذیر مثلا شما در قضا و دارو یا دارخونه اینا هم یه صنف هست، ولی به دلیل اینکه با سلامت هست حتما باید سازمان قضا و دارو صحت و سلامت اونا رو چک بکنه، ولی صنف بودنشون در یه فرایند مستقلی تصمیمات صنفی میگیرن. این اتفاق باید بیفته. از این جهت به نظرم میرسه که آدرس غلط داده نشه و حذفی عمل کردن معمولا نشون داده فقط یه وقتی ما به انحراف میره پیگیری هامون، بعدا نتیجه آنچنانی هم نمیگیریم. بپذیریم مشاورین املاک سکوها یه واقعیتی هستن در اقتصاد، مخصوصا در بازار مسکن. کمک کنیم شفافیت، نظارت و خدمت در یک فضای شفاف با استفاده از سامانه ها برای رهگیری و نظارت تدوین بشه. این یه کار اصولیه و تجربه شده در کل دنیا.
متشکرم، سپاسگزارم دکتر یوسفی. پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
آرزوی موفقیت دارم برای شما و ملت بزرگ ایران. خدا حافظ.
آقای مهندس بگی نجات بفرمایید. نکته آخر
عنایت داشته باشید از فحوای کلام مرد قانون آقای یوسفی. مشخص شد که میبایست هویت افرادی که به صورت قانونمند در فضای کسب و کارشون که موضوع حالا ملک هست، موضوع بحث ما هست، باید محترم که موضوع بشه و کسانی که میخوان در این حوزه چه در سکوها چه در خانه‌یابی‌ها به مردم در این حوزه خدمات بدن، میبایست که مجوزهای لازم رو
بگیرن،
دریافت داشته باشن.
در این که مجوز بگیرن تحت نظارت یک نهاد تخصصی بیان، همه اشتراک نظر داریم، ولی عامل گرانی رو اندازه می‌گردن اونها.
بیشک بی تأثیر نیستن و تأثیرشون به خاطر گستردگی فضای مجازی بعد از موضوع کرونا دلیل محکمتری هستن برای گرانی، چون اونها میباید کنترل بشن در سخت.
بله، شکی نیست. چون الان با سکو هم که صحبت میکنیم، سکو میگه آقا من فقط مثل صفحه آگهی روزنامه دارم آگهی چاپ میکنم، من کار خاصی نمیکنم. اونی که داره میکنه
این چنین نیست. چند بار این چنین نیست به خاطر اینکه این فضا آلوده به نظر بیاد و بخوان که
آقای بگینجاد شما رویه ما رو دیدید دیگه توی صبح گفتگو.
بله،
ما میگیم فیلتر مشکی و سفید روش نذاریم، یعنی کلماتمون جوری نباشه که اصلا کاری با بار حقوقیش نداریم. این که آقا مثلا آلوده کردن، اینا عامل اصلی گرانی، ما بار مثبت و منفی به کلماتمون ندیم، بیایم بررسی کنیم، آقا راهکار پیدا کنیم. اینی که قسمتی که میفرمایید کاملا منطقی و منطقی هست. آقا ما کاملا بیایم هر کسی فعالیتی میکنه در یک قالبی، در یک نظارت تخصصی بیاد این فعالیت انجام بده، مجوزش هم بگیره، مثل شما که دارید مجوز میگیرید کار میکنید، مثل وکیلی که میره پروانه میگیره کار میکنه، مثل پزشکی که میره مجوز طبابتشو میگیره، میره از نظام پزشکی میره عضو میشه، همه اینها کاملا درست هست. ولی میگم حالا بحث عامل بودن هم هست. یه نکته ای که دوستان نوشتن 915 وقتمون تموم شده. آقای بگینجاد متشکرم. آقای دهنمی فرمان وقت تموم شده.
متشکرم.
آقای رادتمن صبح بخیر، ممنونم که اومدید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
همکنون به دستم رسیده، لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هشت و چهار دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. توی خبرهای دیروز و دیشبمون یک موضوعی داشتیم و اون موضوع هم زلزله در استان بوشهر بود. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر دهقان، مدیریت محترم بحران استان بوشهر. آقای دهقان سلام.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. بفرمایید درباره اتفاق افتاده در چه درجه از مقیاس ریشتر بوده، چه خسارتی داشته، کدوم قسمت ها درگیر این موضوع بودن و الان استان در چه وضعیتی است؟
خب همونطور که اشاره کردید دیشب زلزله 5.2 ریشتر در مرز استان فارس و بوشهر، شهرستان جمع استان بوشهر اتفاق افتاد که در عمق 20 کیلومتری زمین منتها به حمدالله بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و اعلام فرماندار شهرستان جمع هیچ گونه خسارتی رو برای استان بوشهر در بر نداشت.
و بفرمایید که مدیریت بحران چه اقداماتی انجام داد؟ حالا درست خسارتی نداشته، کارهایی که انجام شده دیشب تا الان؟
قطعا وقتی که یک اتفاق اینچنینی میفته، زلزله‌ای به وقوع می‌پیونده، فرماندار شهرستان به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان بررسی‌های میدانی لازم رو توسط اکیپای هلال احمر، توسط بنیاد مسکن، توسط مسئولین محلی، بخشدار، شورای اسلامی روستاها و دهیاران انجام میده که احیانا اگر منازل مسکونی مردم، دیرساخت‌های روستایی، شهری دچار مشکلی شده باشند بتونن فوراً ارزیابی‌های اولیه رو انجام بدن و گزارشات رو ارسال بکنن که به حمدالله بر اساس بررسی‌های میدانی صورت گرفته هیچ گونه گزارشی مبنی بر خسارت اعلام نشد.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر دهقان. ممنونم از شما، صحبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر، خدا.
8:06 دقیقه هست، بریم سراغ یه بخش ویژه. هشت و شش دقیقه 911-98-36 نوشتن رفته بودم بنگاه برای اجاره خانه، صاحب خانه گذاشته بود 100 ماهی 5 اما بنگاهی گذاشته بود 130 ماهی 6 و 915-12-05 درباره قانون جدید و بازخورداش صحبت کردن. 993-94-25 نوشتن که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق، در برای صرفه‌جویی در انرژی برق گاز پیشنهاد میکنم همونطور که صنف طرف‌فروشان برنامه دارن که از ساعت 9 شب باید تعطیل باشن، برای سایر اصناف همین برنامه در ساعت غیر مسمر ساعت فعالیت رو کم کنن، فقط ساعت اوج کار با نظر خود اصناف کارشناسان اهل فن برنامه‌ریزی شود بهتر است. خود شما این ایده را تکمیل و به بحث بگذارید. متشکرم. بله حتما درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. و دوست عزیزم جناب آقای تفتی هم نکاتی رو فرمودند که متشکریم از این تذکرشون، تذکر کلامی ببیشه. 8:07 دقیقه فرخان دهنوی با انرژی تمام، با نوآوری و رویه جدیدی در صفحه گفته. آقا سلام.
سلام ارادت، چکریم.
چه خبر خوبه؟
مرسی، ممنونم.
این طرفا
ما یه بخشی رو اضافه کردیم از این هفته در سه شنبه ها به نام آخر هفته کجا بریم و توش کتاب معرفی میکنیم، فیلم معرفی میکنیم، تئاتر معرفی میکنیم، یه کنسرت خوب معرفی میکنیم که آخر هفته، حالا ما چهارشنبه ها نیستیم، سه شنبه آخر هفته ها رو معرفی میکنیم. خوبه بخشه؟
خوبه. غذا هم توش هست؟
میتونم غذا هم آفرین چه خوب
خیلی...
یه رستوران مثلا معرفی کنیم ها، یا یه کافه خوب.
اگه بازرگانی سازمان
نه برای چی کار داره؟ کار داره علی، مثلا یه چلو کباب خوب کجا بخوریم مثلا؟
معلومه
بده مثلا.
اصلا من هیچی بازرگانی هیچی اینش دوست
چی رای داره حالا یه چلو کباب خوب کجا بخوریم؟ یه چلو کباب خوب کجا میخوری شما؟
همه روبرو آقای شاسفی میگه همه روبرو درب بلال. روبرو درب بلال کجاست؟
نه چلو کباب خوب میدونم کجا رو میگه. چلو کباب خوب میدون شاپور چلو کباب رفتاری قدیمیه که ژتون میده هنوز پلاستیکی، صندلیش هم هنوز از اون صندلی قدیمی است. چلو کباب رفتاری میره میدون شاپور، اونجا چلو کباب مشتی میخوری یا میای بیرون. چون من شاب دلازیمی هم چلو کباب بازم.
هم شنوندگان هم خداوند متعال گواه هستن که من اسمی از جایی نبردم.
آره. خب یه فیلم معرفی میکنم به نام فیلم معجزه پروین که بازیگراش مارال بنی آدم، آزیتا حاجیان و محمد رضا شریفی‌نیا هستن. فیلم پروین به کارگردانی محمد رضا ورزی و تهیه کنندگی محمد رضا شریفیان، خلاصه داستان زندگی پروین اعتصامی رو از جوانی تا مرگ بازگو میکنه. حتما برید این فیلمو ببینید، فکر کنم ارزش دیدن داشته باشه، چون که این فیلم فیلمیه که به گفته خود جناب آقای شریفی‌نیا واقعا خانم مارال بنی آدم درونش همون پروینه و از این به بعد شاید مارال بنی آدم با پروین بشناسن.
من اسم کارگردان رو متوجه نشدم یا نگفتید اصلا؟
گفتم آقای ورزی کارگردان. آقای ورزی. بله. یه تئاتر معرفی میکنم، تئاتر اپرای مولوی که کارگردانش بهروز غریب پور، همایون شجریان، محمد معتمدی و محمد رضا صادقی خوانندگان این تئاتر اپرا هستن. خلاصه داستان روایتی از زندگی حضرت جلال الدین مولانا هستش، از حمله مغول به ایران و مهاجرت ایشون و خانوادهشون به قونیه و آشنایی ماورایی حضرت شمس و مولانا. من این تئاتر رو دیدم در سالیان پیش، خیلی تئاتر خوبیه. یعنی اگر میخواید یه تئاتر اپرای موزیکال شیک ایرونی درجه یک ببینید، حتما برید و تالار مولوی همون روبروی تالار رودکیه، حتما این تئاتر رو ببینید. اگه بچه هاتون رو میخواید ببرید یه فیلم خوب ببینن، فیلم شنگول و منگول رو که فرزاد دالوند و کیانوش دالوند این انیمیشن رو درست کردن، حتما برید ببینید. و شما مطمئنن آقای دکتر قصه شنگول و منگول رو شنیدید دیگه؟
نه.
قصه شنگول و منگول رو دکتر نشنیدی؟
نه. کدوم رو؟
شنگول و منگول و حبه انگور. آه. نشیدی واقعا؟
نه.
بزبز قندی میرن خونه مامانشون میره خرید،
گرگه بزبز قندی با شنگول منگول یکی بود؟
آره دیگه. گرگه میاد در خونه میگه اگه راست میگی مامانمونید اصلتو نشون بده اینا. نه با جان من نشنیدی؟ دکتر مگه میشه آدم علی شنیدی دیگه این قصد همون نیه علی شاسابی مگه میشه؟ ایشون در بچگی شنوندگان عزیز مثلا هملت میخوندن، خانوادهشون براشون هملت میخوندن به چه فوز شنگول و منگول. حالا اگه دوست دارید میتونید که برید و این انیمیشن خیلی زیبای شنگول و منگول رو با بچه‌تون ببینید. حالا بریم سراغ چی آقای دکتر؟ یک کنسرت معرفی کنیم. یک کنسرت ویژه بانوان میخوام معرفی کنم، کنسرت گروه پارلای که پارلای تبریز ویژه بانوانه که حتما برید این کنسرت رو ببینید. تالار وحدت این کنسرت برگزار میشه پنجشنبه 20 دی ماه. بانوان هنرمند سرزمین من و سرزمین ما این کنسرت رو اجرا میکنن. تأکید میکنم این کنسرت ویژه بانوانه. اگه قراره با دوستاتون برید یک آخر هفته خوبی داشته باشید و یک تفریح مناسب داشته باشید، میتونید برید به کنسرت این گروه درجه یک در تالار وحدت. یه کنسرت دیگه، اینو یکم چون خودم هم بختیاری هستم، کنسرت خرم‌آباد آقای فرج علیپور هم تمدید شده، 24 دی و 25 دی در خرم‌آباد. در خرم‌آباد اهالی خرم‌آباد میتونن این کنسرت زیبای فرج علیپور رو برن.
یعنی موسیقی مقامیه به اصطلاح؟
موسیقی مقامی نیست، موسیقی محلی.
محلیه.
آره موسیقی محلی. یه کتاب هم میخوام
بگم. کجا؟
خرم‌آباد.
نه برگزارش هم خرم‌آباد.
بله بله بله. حالا یه چیز جالب بگم، چون من صفحه آقای علیپور و آقای دکتر فرج علیپور رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنم، خیلی جالبه دارن یه تور دور ایران انجام میدن. مثلا هفته پیش شهریار بودن، ایلام بودن، تهران در شب یلدا که خودم اون کنسرت رو رفتم و فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود اون کنسرت. یک رمان هم میخوام بهتون معرفی کنم که نویسندش مهرداد صدقی، از انتشارات سوره مهره، به نام آبنبات هلدار. مهمون بعدی رو بگو بگیره علی، مهمون بعدی رو بگو که دیگه موسیقی نریم چون تایم برنامه اونم کرد. اولین رمان از رمان‌های ایرانی پرفروش آب نبات هلدار، داستانی از زبان یک کودک بجنوردیه، داستان طنزگونه است که خنده رو بر لب شما میشونه. حتما آب نبات هلدار رو که نویسندش مهرداد صادقیه و انتشارات سوره مهر این رو چاپ کرده بخونید اگر دوست داشتید رمان بخونید. یک جلد خیلی قشنگ و نوستالژی هم داره از مثلا بچه های خیلی خوشتیپ و دهه شصتی. این آخر هفته ما بود. اگه دوست داشتن میتونن این کارا رو کنن. یه چیزی هم بگم.
جا هم میتونید معرفی کنید دایره نمید.
جا هم میتونید. آره.
اطراف حالا
جا رو باید محمد... جا رو باید آقای محمد موافی مدیر گروه معرفی کنه چون اهل کوه پیمایی و
چون ما طیف تیفای متفاوتی از شهرها رو شنونده داریم. 911 داریم، 915، 913، 914. اگر جا هم معرفی بشه مثلا میشه معرفی که آخر هفته میشه کجا رفت، آخر هفته رو میشه کجا گذروند. متشکرم.
حله آقا دست شما درد نکنه. مردم حتما کتاب بخونید و به هم کتاب هدیه بدید، حتی اونایی هم که دوستشون ندارید بهشون کتاب هدیه بدید. تمومه؟
متشکرم. دست شما درد نکنه. خدا قوت میگیم. 8:15 دقیقه بلا فاصله، بدون فاصله ای هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر مرادی، سرپرست محترم مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر مرادی سلام.
سلام، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. ما معمولا توی فصل های مختلف یک سری شیوع بیماری های خاص داریم. این بله. خاص حالا بیماری خاصی که توی قانون آمده نه، مثلا در فصل پاییز و زمستان شیوع آنفلانزا رو داریم، در بهار انواع حساسیت ها رو داریم، در شهریور یک نوع داریم. میخوایم این رو بپرسیم که در رسانه ها خیلی پرداخته شده راجب این آنفلانزایی که داره راجبش صحبت میشه یا انواع برچسب ها رو روش میزنن. ما اول هفته هم با زتالی هم صحبت شدیم که به چه شکل نگاه کنیم. احتیاج حتما داره که به یک سری مراقبت های پیشبینی شده یه تخصصی پزشکی خودمون رو مجهز کنیم. می‌خوایم با شما این رو در میون بگذاریم که به چه شکل نگاه بکنیم درباره آنفلانزاهایی که توی این فصل معمولاً باید منتظرش باشیم. هر جا احتیاج به اصلاح هم بود خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.
بله بله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از پیگیریتون، از اطلاع رسانیتون و اینی که خب بالاخره یه تریبون رسمی سعی می‌کنید اطلاعات درست رو به مردم منتقل کنید. اما در خصوص خب فصل پاییز و زمستان فصل مناسبی برای رشد، تکثیر، انتشار ویروس‌های تنفسی از جمله آنفولانزا، سرماخوردگی و بعضی از عوامل دیگر بیماری‌های تنفسی هست. هممون از بچگی تقریبا این تجربه رو داشتیم، معمولا توی این فصول افراد بیشتر به عفونت‌های تنفسی مبتلا میشن و خب این طبیعی هست. یه اتفاقی که افتاده بعد از این ماجرای کرونا که اتفاق افتاد و این خاطراتی که مردم دارن یه مقدار حساس‌تر شد. ما توی کشورمون من فکر میکنم تو برنامه قبلی هم خدمتتون توضیح دادیم که یه نظام‌هایی داریم که سعی می‌کنیم که از طریق اون نظام‌ها رصد بکنیم ببینیم که چه نوع عامل تنفسی با بقیه بیماری‌ها تو جامعه می‌چرخه، طبیعی هست، طبیعی نیست و بالاخره اگه نیاز اقدام یا مداری یا اطلاع رسانی خاصی داره این کار رو انجام بدیم. الان خب فصل آذر در حقیقت فصل افزایش سرماخوردگی یا راینوویروس ها و همینطور آنفولانزا است. ما از آذر تا اطلاع آذر تا انتهای آذر و هفته اولیده افزایش موارد آنفولانزا رو داشتیم، به طوری که تقریبا نزدیک 25% توی کل کشور، نزدیک 25% از کل عفونت‌های تنفسی آنفولانزا بودن. این تا حدودی قابل انتظار بود، تو کل فقط منحصر به کشور ما هم نبود، کشورهای دیگه دنیا هم در حصورت به شکلی گرفتار این موج آنفولانزا بودن، به خصوص نیمکره شمالی که فصل زمستانشون هست و آب هواش مناسب هست. این به شکل کلیش ما چیز غیر طبیعی ندیدیم، معمولا رصد میکنیم. بیشترین عامل پاتوژن آنفولانزا بود، بعد از اون راینوویروس ها یا عامل سرماخوردگی و کویدی که دیگه خیلی خطرناک نیست و یه شکلی بومی شده حدود 3% از عفونت‌های تنفسی رو تشکیل میداد. قسمت به اون سوالتونم، خب واقعیتش اینه که مردم باید رعایت بکنن. اون رعایتش افراد پرخطر، مسن، به خصوص با بیماری‌های زمینه‌ای، به خصوص توی این روزهایی که این بیماری‌های تنفسی زیاده از حضور تو اماکنی که یه مقدار تجمع زیاده پرهیز بکنن، اگر میرن حتما از ماسک استفاده بکنن. توصیه میشه اگر که واکسن نزدن این افراد الان واکسن هم بزنن، دست و صورتشون رو مرتب بشورن، آداب تنفسی رو رعایت بکنن. اگر کسی مریض شد تا زمان بهبودی تو خونه بمونه، هم برای خودش خوبه، زودتر بهتر میشه، هم بیماری رو به دیگران منتقل نمیکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر مرادی، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم، هم برای حضرت عالی، هم برای همکارانتون در مجموعه اداره بیماری های واگیر وزارت بهداشت.
متشکرم، زنده باشید، خیلی ممنون.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
یکی از دوستان پیامک دادن که برای کنسرت رفتن هزینه ها گرون هست. یه تئاتری رو هفته پیش نوشته بودن رفتن بخرند و با یه قیمت سرسام‌آور مواجه شدن، 800-900 هزار تومان. بریم سراغ گاز. جناب آقای دکتر جعفری، ریاست محترم جی آی اس شرکت گاز استان تهران، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر آقای دکتر،
خوبی؟ خیلی ممنون. صدای شما در حال انعکاس هست، اگر بلندگو هست، اگر مستقیم صحبت کنیم خیلی بهتر هست. متشکر میشم.
من از منطقی بودم، اجازه بدید خارج بکنم. الان صدام بهتره؟
خیلی عالی شد، خیلی عالی.
سلامت باشید، ممنون.
صداتون خیلی فاصله داشت و در حال انعکاس بود. ببخشید، متشکرم از شما. آقای دکتر جعفری بفرمایید که ما توی به هر حال یک سری روزهای پرفراز و نشیبی تو حوزه عرضه گاز پشت سر گذاشتیم. الان اوضاع به چه شکل هست و به ویژه این که جی آی اس شرکت گاز استان تهران اوضاع و مدیریت رو از دید خودش، از منظر تخصصی خودش، برای روزهای آینده به چه شکل تفسیر میکنه؟
خب من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه کسانی که صدای بنده رو میشنون. صبح خوب ان شاء الله شروع کرده باشین. به خدمت شما عرض بکنم که وضعیت الحمدلله پایداره، منتها با همین تدابیری که اندیشیده شده پایداره و اصولا این تدابیر هر سال و فکر کنم تو همه کشورام هم همینطوری باشه که آرایش تولید گاز در نیمه اول و دوم سال متفاوته. ما تولیدمون تفاوتی نمی‌کنه، یعنی خب هر شاید ماه با هر فاز پاسجونی بیشتر هم میشه، منتها آنچه که تولید میشه در نیمه اول سال بیشتر نیروگاه‌ها و مصارف فوق عمدمون مصرف میکنن، در نیمه دوم سال بیشتر بخش خانگی مصرف کنه و علتش هم همون فقط بحث گرمایشه. بنابراین ما هر چقدر فرهنگ سازی و افزایش حس مسئولیت تدریجی رو در بخش بهتر کردن وضعیت گرمایش، چه به لحاظ ساخت و سازهای بهتر و چه به لحاظ فرهنگ بهینه مصرف اونجا کار بکنیم، بیشتر نتیجه میگیریم و الان الحمدلله وضعیت پایداره و هیچ موردی هم ناشی از قطع گاز در اثر افت فشار ما نداشتیم.
روزهای آینده چه پیش بینی دارید براش؟
با همین روند ما یه اصطلاح داریم در شرکت میلگاز مثل لاین پک، یعنی اون حجم گاز محبوس شده در شبکه. با همین روند اگر ما بریم و لاین پکمون رو داشته باشیم، حجم گاز محبوس رو در شبکه رو داشته باشیم، پایداریمون به همین صورت ادامه خواهد داشت.
امیدواریم. متشکرم، ممنونم،
سلامت باشید.
از اینکه همراه ما بودید، دعوت ما رو پذیرفتید، صبح خوبی براتون آرزو میکنیم.
سلامت باشید. باز من از شما تشکر میکنم. اگر فرصتی هست من یک نکته رو بگم.
حتماً. سلامت.
خواهش میکنم. ببینید هر کاری که ما میکنیم، هر زحمتی که همکاران من در چه بالا دست چه پایین دست صنعت گاز دارن انجام میدن، فقط برای آرامش و آسایش مردم عزیز کشورمون هست. من خواهش میکنم که این سرمایه 250 میلیون سالی که الان به ما رسیده رو به عنوان ارث به ما که رسیده نبینیم و به عنوان میراث آیندگان امانتدار خوبی باشیم. با همین بالاخره ریزکاری های کوچیکی ممکنه انجام بشه. این که 2 درجه کمتر یک تک لباس بیشتر واقعا فوق العاده کمک میکنه. ما هر 1 درجه کاهش دما رو داشته باشیم 6% کمک میکنیم به افزایش تاباوری شبکمون. برای همین من خواهش کنم هر کسی هر جا هست، اگر در منزل هستن، درجه پکیج رو یک مقدار کمتر کنن، بین 50 تا 60 درجه داشته باشن. اگر کانال کولر رو نپوشوندن درم بپوشونن. اگر اتاقی باز بی دلیل و داره گرم میشه شوفاژش رو ببندن یا درب اتاقش رو ببندن و فضایی که استفاده نمی‌کنیم رو بیخود گرم نکنیم. همه این مسائلی که به کرات صحبت شده حتما تأثیر گذاره و تأثیر خیلی زیادی هم رسانه گذاشته. من جا داره از شما تشکر کنم، از شما و همکارانتون، چون الان دیگه در حتی محافل کوچک خانوادگی و اجتماعی هم الان صحبت بحث بهینه‌سازی مصرف هست، بحث ناترازی هست. این مباحث وقتی در خانواده هامون کشیده میشه یعنی حتما کمک میکنه به بهتر شدن وضعیت و این کار رسانه بوده. من از شما ممنونم.
من از شما متشکرم، ممنونم. یه شوخی هم با شما بکنیم، این مخاطبتون، من شنونده، من هاشمی شنونده، اینطور برداشت کردم که مخاطبتون تأکیدتون روی مصرف کننده خانگی هست، مردم هست. آقا به خدا توجه مسئولین بیشتر باید باشه، اینقدر به مردم نگیم. هرچند میدونم شما این شوخی با شما، چون ما مثلا دیروز یه داشتم یک تصویری رو از آقای قالیباف نگاه میکردم، توی یکی از کمیسیون‌ها نشسته بود، میگو آقا توی 5 دیدی فکر میکنم همه توی چند دقیقه اول احتیاج باد بزن دارم، به قدر گرمه که پنجره ها رو باز کردیم. این تازه کمیسیون انرژی بود که ایشون توش حضور داشتن. یه ارگانی رو الان مثلا ما اینجا در همین استودیو پخشی که نشستیم دماسنج داره 17 رو نشون میده، خب باید با لباس گرم بشینیم. در واقع یکی دوتا ارگان من اول هفته رفته بودم، دماسنج محیطی خودشون، نه دماسنج حالا گوشی من، دماسنج محیطی خودشون 31 رو نشون میده تو اون محیط. یعنی من کاپشنو که درآوردم، لباس گرممو که درآوردم، اگر جا داشت واقعا مثلا با یه تیشرت اونجا رفت آمد میکرد، اینقدر گرم بود. ارگان ها، سازمان های ما هم خیلی تو این حوزه،
دقیقاً ما دولتی ها باید خیلی سختگیرانه تر و خیلی جدی تر و خیلی مسئولانه تر عمل کنیم تا ان شاء الله الگو باشیم برای بقیه.
آقا پیروز باشید، خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون. جناب دکتر جعفری، ریاست محترم جی آی اس شرکت گاز استان تهران. صبح بخیر قربان، ممنونم از پذیرش دعوت. خدا نگهدار.
علی مدد، خداحافظ.
8:26 دقیقه، متشکریم که شنیدید، پیامک فرستادید، همراهمون بودید، درباره موضوعات مختلف، اتفاقاتی که در صبح گفتگو هست ابراز نظر کردید، مخصوصا 915 چون بستم سامانه پیامکمون، انتقادی کرده بودن. متشکریم. 8:26 دقیقه تا فردا چهارشنبه، آخرین صبح گفتگوی این هفته، خداحافظ.
صبح شما همراهان درجه یک رادیو گفتگو به خیر باشه. برنامه صبح و گفتگو تقدیم به شما شد، امیدواریم از این برنامه لذت برده باشید. در ادامه بیقاب بی‌نقاب تقدیم به شما میشه.
بیقاب بی‌نقاب شبکه نفوذ فرهنگی بدون رتوش. فعالیت‌های نامتعارف و خلاف قواعد دیپلماسی فرهنگی از سوی برخی سفارتخانه‌ها در ایران و تولید فیلم‌های سینمایی با حمایت مستقیم یا با واسطه آنها و نمایش این تولیدات در جشنواره‌های خارجی، همچنین برگزاری رویدادها و برنامه‌های به ظاهر فرهنگی هنری اما ناسازگار با فرهنگ بومی کشور، به رویه‌ای برای پیاده‌سازی اهداف جریان‌های نفوذ تبدیل شده است.